أحسن الأوائل، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. تنبيه أول از تنبیهات استصحاب این است که صاحب کفایه می‌فرمایند در باب استصحاب هر یک از یقین و شک باید فعلیت داشته باشد، یعنی تا وجود بالفعل پیدا نکرده باشد اصلا استصحاب جاری نیست. دو رکن استصحاب است که یقین سابق و شک لاحق. صاحبی کفایه در این امر در حقیقت تبعیت از شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن. عبارت مرحوم شیخ این است که می فرمایند ثم المعتبر هو الشک الفعلی الموجود حال الالتفات الی، چون واضح است که اگر انسان ملتفت نباشد شک معنا ندارد بر او وارد شده باشد. انسان غافل شاک نیست، اینکه مکلف تارتن علم پیدا می کند به شیئی، چه حکم چه موضوع، و اخراون به شیء پیدا می کند چه حکم چه موضوع، و ثالثتاً شاک که در شیء است چه حکم چه موضوع، هر سه در فرض و در ظرف التفات است. اگر مکلف التفات نداشته باشد شک معنا، لذا تعبیر حال الالتفات الیه میاد، همون جوری که در اول رسائلم قید التفات را برای بعد از مکلف ذکر میکند، اعلم ان المکلف اذا التفت، التفات اخص از تکلیف است. ممکنه شخص مکلف باشد ولی ملتفت نباشد. قبل از شیخ انصاری صاحب فصول نیز همین مطلب را که باید شک فعلی داشته باشیم ذکر کرده است. عبارت صاحب فصول این است که می فرمایند ان الیقین فی اخبار الباب ظاهر فی الیقین الفعلی لا تقدیری، و کذالک از ظاهر من عدم نقضهی به شک عدم و نقضهی به شکل متعلق بهی تعلقا فعلی یا لا تقدیری یا. پس قبل از شیخ انصاری صاحب فصول همی مطلب را استنادن به اخبار بیان فرموده است. این اصل مطلب که باید شک شک فعلی باشد، که اگر شک فعلی نباشد جای استثنا مثلا گفته بشود که آقا این اگر توجه می کرد شک بود. نتیجه‌ای می خوان از این مطلبم به عنوان یکی از ثغریات این مقام استفاده کنن، این که حالا می رسیم به اون که اگر کسی محدث بود بعد غافل شد از حدث، بعد از اون نماز خواند، بعد از نماز شک کرد که آیا قبل از ورود در صلات آیا التفات این شخص میتوانست وارد صلات بشود، طهارت داشت یا اینکه نه، شک بعد از انجام صلات. حالا صاحب کفایه تعبیر میکنن که ما به قاعده فراق مراجعه به اصطلاح تمسک میکنیم بر صحت عمل، علی حال این شک در اینجا تقدیری است. اگر این شخص غفلت پیدا نمی کرد و غافل نمی شد جا داشت که لااقل شک کند. پس این که در الان شک ندارد به خاطر اینکه غافل بود، پس شک تقدیری در اینجا می شود گفت باشد. اگر شک اما از شک فعلی و تقدیری باشه جای استصحاب هست، اینجا دیگه جای استصحاب کردن قهرن نیست، چون شک فعلی این آقا نداشته است قبل از ورود در صلات. خب انما الکلام در این بود که چرا باید شک فعلی داشته باشیم و منشأ اشتراط استصحاب به شک فعلی و کذالک یقین فعلی چیست؟ محقق اصفهانی رضوان الله علیه می‌فرمایند ظاهر این که گفته می‌شود ما در استصحاب شک لازم داریم، شک در بقا که ما اینکه یقین به حدوث باید باشد، این ظهور در فعلیت دارد. چطور؟ چون واضح است که شک تا فعلیت پیدا نکند اساسا وجود ندارد. فعلیت شک مساوی است با وجود شک، فعلیت یقین مساوی است با وجود شک. پس شک موجود فعلی است و شک فعلی یعنی شک موجود. پس خود ظاهر عنوان شک که میگیم این مکلف شاک هست، چه موقعی گفته میشه شاک است؟ موقعی که فلفل شک بر او عارض شده باشد. ولی اینکه اگر بگیم اگر مثلا چنین بود و چنان بود شاک میشد، او فایده ندارد. اون اگر در اینجا فایده ندارد. چه موقعی این آقا متیقن است؟ موقعی که بالفعل یقین داشته باشد. پس چه یقین و چه شک، هر یک از این دو و سایر حالات نفسانیه تا وجود پیدا نکند نمیگن فعلیت دارد و فعلیت مساوی است با وجود. خو اگر شک وجود نداشت تعبیر میشود که فعلیت ندارد. وقتی وجود نداشت جای جریان استصحاب نیست، کما اینکه اگر یقین به حدوث وجود نداشته باشد جای جریان استصحاب نیست. و از وضع الفاظ برای معنا ما نمیتوانیم استفاده کنیم به اصطلاح فعلیت را که بگیم کلمه شک بر اساس وضع لغوی وضع شده است برای شک موجود. چرا؟ چون مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در رابطه با بحث الفاظ در جلد اول نهایه تصریح می‌فرمایند به این که معقول نیست اساساً وضع بشود لفظ برای معنای موجود. چرا صحیح نیست وضع لفظ برای معنای موجود؟ دیروز هم اشاره کردیم. معلوم شد دقت زیادی نشد. من برای همین دارم اعاده میکنم، برای اینکه توجه بشه که چرا برای معنای موجود معنا ندارد. لفظ که وضع میشود برای معنا، اصلا حکمت وضع لفظ برای معنا چیست؟ برای اینکه ما از معنا انتقال پیدا، از لفظ انتقال پیدا کنیم، از شنیدن لفظ به معنا. پس این وسیله انتقال است، یعنی لفظ طریق است برای انتقال به معنا. الفاظ موضوعه طرق انتقال از این الفاظ به معانی هستند. این جنبه طریقیتی که الفاظ دارن. حالا ظرف وجود معنا و به طور کلی معانی کجاست؟ ذهن. معنا وجود خارجی اونها همون وجود ذهنی اونهاست که ذهن از مراتب خارج محسوب می شود. پس بنابراین معنا اگر موجود باشد لفظ وضع بشود برای معنا. این معناش این است که یعنی لفظ معنای موجود شما انتقال پیدا بکنید از معنای موجود به موجود. و واضح است که هنوز معنا وجود پیدا نکرده. تا شما در افق نفستان منتقل به معنا نشوید اون معنا موجود در ذهن نمی شود. چه موقعی معنا در ذهن وجود پیدا می کند؟ اون موقعی که شما لفظ را بشنوید و انتقال به معنا پیدا بکنید، این موقع است. و لذا می فرمایند فائده وضع انتقال از سماع لفظ است به معنا. و انتقال خودش یک نحوی از وجود ذهنی است. چرا؟ چون شما در خارج که این انتقال نیست، شما از شنیدن لفظ می خواهید منتقل بشید به معنا. انتقال خارجی نیست که از این مکان برید به مکان دیگر. ذهن شما از شنیدن این لفظ منتقل می شود به معنای این لفظ. یک امری است در افق نفس و در ذهن و خارجیتش همینه. حالا اگر وجود در معنای الفاظ لفظ اخذ شده باشد معناش این است که شما از وجود منتقل بشوید به وجود. حالا میخواد در ذهن باشد یا در خارج. و واضح است که اگر از وجود ذهن، از موجود در ذهن، و این میفهمد معقول نیست. چرا؟ چون مقابل منتقل قبول مقابل نمی کند. اون جایی که مثلا متضاد باشد در مانند فی این محضور نیست، در اینجا اجتماع مثلین می شود. برای خاطر اینکه اگر معنا درش موجود اخذ شده باشد، بعد شما باز میخواین انتقال پیدا بکنید به معنا. انتقال هم که نحو من الوجود ذهنی، یعنی شیء واحد در حقیقت دو تا وجود دارد، یکی وجود به حسب وضع، یک وجودم به حسب انتقال. و این لایعقل است که اجتماع مثلین بشود. در معنی حنفی اجتماع مثلین هست. پس وجودی که در ذهن یا در خارج باشد، هیچ کدومش در معانی الفاظ اخذ نشده است و نمی شود. پس الفاظ وضع شدن برای معانی مجردتن عن الوجود، و پس از آن که انتقال حاصل شد وجود پیدا می کنن، اما وجودی ذهنی. این حاصل اون چیزیست که ایشان. پس بنابراین فعلیت شک، وقتی میگیم شک فعلیست، یعنی انتقال به این شک شده، التفاتی به این شک شده است. شخص الان متلبس به شک است، و تلبس به شک غیر از وجود شک چیزی دیگری نیست. و وجود او البته در افق نفس است، چون حالت نفسانی انسان است و صفات نفس است، هر یک از شک و یقین و ظن و وهم و امثال ذلک، این از اوصاف نفس است. پس منشأ ظهور که شک ظهور در فعلیت دارد، وضع نیست، چون مستلزم اجتماع مثلین می شود. این خلاصه کلام. منشأ ظهور این است که موضوع در باب قضایا گاهی از اوقات موضوع به عنوان مفهوم و معنا موضوع قرار گرفته است، و گاهی از اوقات موضوع به اعتبار فناء در مطابق موضوع قرار می گیرد. یعنی چی؟ در باب حمل اولی وقتی گفته می شد الانسان و حیوان و ناطق، موضوع چیست؟ انسان. این انسان من حیث المفهوم و المعنا موضوع قرار گرفته است، نه به اعتبار مصداق که در خارج باشد، چون در حمل اولی غیر از ذات و ذاتیات چیزی دیگری مد نظر نیست. پس شما در وقتی در زمانی که گفته می شود الانسان و حیوان و ناطق، یعنی به ذات انسان که همون ماهیت باشد نظر دارید، به ذاتیات او که جنس و فصل باشد نظر دارید. پس در اینجا نظر به ما ادای ذات و ذاتیات نیست، و این غیر از مفهوم انسان چیزی دیگری قهرن نخواهد بود. پس الانسان بما انه مفهوم من المفاهیم هو الحیوان و ناطق، لذا گفته می شود این در حقیقت حمل نیست، بلکه تطبیق است. به خاطر اینکه فرق این و تشکیل قضیه هم از این باب است که تفاوت بین موضوع و محمول در اینجا به اجمال و تفصیل است. محمول هم غیر از انسان چیزی دیگری نیست. نهایت چرا قضیه تشکیل دادین؟ خب برای صحت این که بگیم قضیه تشکیل میدیم و قضیه مفید فائده باید باشد، این است که گفته میشد انسان مجمل است، حیوان و ناطق تفصیل اوست و شرح اوست، نه اینکه چیزی ما ادای اونچه که در ماهیت انسان هست را در اینجا ما آورده باشیم. این در باب حمل اولی که در اینجا گفته میشود موضوع در قضایای حملیه به نحو حمل اولی عبارت است از مفهوم او و معنای او، و مفهوم و معنای او غیر از ذات و ذاتیات او چیزی دیگری نیست. و اما گاهی از اوقات موضوع مفهوم هست، نه به نحو لحاظ استقلالی. در بحث قضیه حمل اولی مفهوم موضوع است، اما مفهوم به لحاظ استقلالی ملحوظ است. در موارد در غیر این مورد که تعبیر میکنن قسم دوم، به تعبیری اون موضوع مفهوم است اما نه به لحاظ استقلالی، بلکه به لحاظ عالی. چطور؟ مفهوم را فانیاً در معنون و مطابق نگاه میکنید، اگر مفهوم به عنوان فناء در معنون و به اصطلاح فانی در مطابق باشد، در اینجا پای وجود به میان میاد، ولیکن نه به اعتبار اینکه در خود او اخذ شده باشد. خب فناء در معنون، در مثل مثلا شک، در مثل به اصطلاح وهم، در مثل ظن و یقین، شما نمیخواید خود شک را به ماهو شک تعریف کنید. شما در مقام تعریف شک نیستید. وقتی گفته میشد آقا در استصحاب باید شک در بقا باشد، موضوع استصحاب علاوه بر یقین به حدوث، شک در بقا هم اخذ شده است، که به عنوان این که شارع میفرماید لا تنقض الیقینه به شک. این شک آیا در مقام حمل اولی قرار گرفته است در قضیه‌ای که تشکیل دادیم؟ قضیه ما به نحو حمل شایع هست. اگر به نحو حمل شایع است، موضوع ما که عبارت است از یقین و شک، هر دو به عنوان به اصطلاح دو امری که فانی در معنون و مطابقند مورد لحاظ است، که لحاظ می شود لحاظ عالی، یعنی یقینی که نه مفهوم یقین، یقینی که ناظر هست به یقین موجود در خارج، نه اینکه باز وجود اخذ شده باشد در وضع. این کاری به وضع ندارد ها، به عنوان قضیه که تشکیل میدیم، منظور اینو از ناحیه به تنوع در قضیه است، که قضیه تارتن قضیه محموله حملیه به حمل اولی است و اخرى قضیه به نحو قضیه حملیه به نحو شایع است. در اینجا ربطی دیگه به وضع ندارد و ربطی به باب الفاظ و وضع الفاظ در معانی ندارد. پس انتقال به وجود هست. اونی که تارد عدم هست که ما ادای شک را خارج می کند، قهرن وجود هست، ولی مفهوم وجود به ماهوه نه ربطی به وجود دارد، نه ربطی مفهوم شک به ماهوه شک کن نه ربطی به وجود دارد نه ربطی به عدم. در ما نحنوفی ما شک و یقین را که در موضوع این در یقین هم هست، اقتصاد به شک ندارد، که در باب استصحاب اخذ کرده ایم، اخذ اینها به عنوان اخذ حمل اولی نیست، چون به عنوان حمل شایع است، اینها را به عنوان لحاظ عالی لحاظ میکنیم و اینها فانی در معنونن و واضح است که معنون او یعنی شک به حمل شایع، یقین به حمل شایع. این وجه اول در فعلیت به اصطلاح شک. پس وجه اول در این که باید شک فعلی باشد، چون شک مأخوذ در باب استصحاب به عنوان قضیه‌ای که تشکیل داده شده است در باب روایات باب، این شک در عنوان حمل اولی تشکیل قضیه داده نشده است. قضیه به نحو حمل شایع است و در چنین مواردی اون موضوع به عنوان امری فانی در معنون و فانی در مطابق به این کیفیت اخذ شده است. وقتی بحث فناء در معنون آمد، خواه ناخواه باب وجود باز می شود و تاردیت عدم در اینجا محقق می شود. لذا مطابق مفاهیم ثبوتیه، مطابقشان نه خود مفاهیم. لذا اگر گفته بشه آقا در مفاهیم وجود اخذ شده است، باید جواب بدید که چی؟ معطل نباید بکنید، باید بگید خیر. ولی در مطابق مفاهیم و معنون به این عناوین آیا وجود قطع اخذ شده است یا نه، فورا باید بگید بله. چرا؟ برای خاطر اینکه مطابق اونا امریست خارج از به اصطلاح دائره وضع الفاظ به معانی. اون مطابق یعنی مصادیقشان قهرن باید وجود، البته وجود اهم از اینکه وجود ذهنی باشد یا وجود خارجی. تاردیت عدم اهم از اینکه تاردون للعدمه ذهنن او تاردون للعدمه خارجن باشد. امر دوم که اون هم منشأ ظهور شک در فعلیت می شود از نظر محقق اصفهانی رضوان الله علیه، این است که می‌فرمایند مفاد دلیل استصحاب مانند دلیل اماره، بلکه تمام اصول عملیه مفادشان وظائف شرعیه است. حالا چه به عنوان حکم، چه به عنوان به هر حال حل مشکل در ظرف شک، خب مکلف باید به هر حال به وظیفه شرعی خودش عمل بکند. این وظیفه تارتن تحت عنوان احکام شرعیه است. اونجاهایی که اماره داشته باشیم، خب واضح از اماره دلالت دارد بر احکام، و احکام در حقیقت جعل شدن به دائی جعل دائی. و اخرایی این است که نه، ما به حکم نرسیدیم، نه اینکه حکم نباشد، ما به حکم نرسیدیم، ولی در این حال شارع ما را نگذاشته، نگفته شما همینجور حیارا بمانید و هیچ کاری ازتان صادر نشود، بلکه یک وظیفه تعیین فرموده است که در اصول نافیه للحکم این چنین است، مثل استصحاب در مواردی که استصحاب عدمی باشد. خب اصول دو قسمه، بعضی از اصول هست که جنبه احراز واقع دارد، مثل اصالت الاحتیاط، اصالت الاحتیاط جنبه احراز واقع دارد، یا مثل استصحاب در مواردی که حکم ثبوتی جاری بکنی، چه ما استصحاب در مواردی که اثبات و حکم میکند، لذا میگن استصحاب اصل محرز هست، یعنی احراز واقع میکند. در این موارد خب مثل باب امارات میشود در حقیقت، و نقش استصحاب این است که ما رو به حکم میرساند، البته در صورتی که ما به حکم برسیم، ولی اگر نرسیم خب در امارات هم خطا هست، این اصل محرز هم قهرن از امارات که دیگه بالاتر که نیست، اینم درش خطا هست. اینه اینجور نیست که قالب تصویب که نیستیم که معدای اماره یا معدای استصحاب مثبت حکم حتما واقع باشد، قد یتفق به این که مطابقت با واقع ندارد، ولی در این مخالفت ما معذوریم. در این قسم واضح است که ما را به واقع میرساند، حالا ولو نوعاً. در قسم دوم صرف تعیین وظیفه است برای ما، ما کاری به حکم دیگه نداریم، به حسب ظاهر وظیفه ما مشخص شده است. حالا بعضی هم گفتن نه، حکم ظاهری است، یعنی حکم در ظرف شک، حالا این تعبیر بشه مفادشان حکم باشد یا نه فقط بنابر تحقیقم همینه، فقط معذریت باشد که اگر مخالفت با واقع شد ما معذوریم در این مخالفت. خب پس استصحاب مانند امارات، بلکه مانند تمام اصول عملیه، تعیین وظیفه میکند. حالا تعیین وظیفه به عنوان به اصطلاح منجزیت باشد یا به عنوان معذریت باشد، بستگی دارد به موارد جریان و اصول، که اون اصل در اونجا آیا جاری شده است در موردی که ما رو به واقع برساند، مثل امارات که نظر به واقع است، یا به اصطلاح استصحاب در احکام در مواردی که مفاد استصحاب اثبات و حکم باشد و استصحاب در امر وجودی باشد، ولی استصحاب عدمی که قهرن نافی حکم می شود در این موارد معذریت است. لذا می فرماین تمام اصول وظائف شرعی است و احکام طریقیه، نه احکام نفسیه. خب واضح است احکام نفسیه مربوط است به احکام واقعیه در باب اصول، حتی در باب امارات هم احکام طریقیه است، برای خاطر این که این حکمی که مفاد اماره هست نمیتونیم بگیم حتما حکم واقعی است. قد یتفق حکم واقعی، لذا بحث جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری مطرح میشود که چجوری میشود برای یک شیء در فرض مصادفت با واقع اجتماع حکمین واقعی و ظاهری شده است در اینجا، لذا در صدد جمع برمیان که ما باید چجوری حل مشکل کنیم که دو تا حکم که برای یک شیء معنا ندارد، دو تا انشاء و دو تا به اصطلاح دائی برای جعل دائی دوبار لازم نیست، و اونجا چگونه حل می شود. حالا طرقی برای حلش است که به جای خودش باید مراجعه کنید. پس بنابراین نتیجتاً وقتی احکام طریقیه شد، اگر این طریق ما را به واقع رساند، اون واقع منجز می شود در حق ما. اگر به واقع نرسند، ما در مخالفت با واقع معذوریم. لذا نتیجتاً مفاد طرق و امارات و اصول، اصولی که محرز واقع باشند و مثبت و ما جنبه اثباتی داشته باشد و ما را بخواد به حکم برساند. مفاد اینها ناخواه ناخواه از این دو حال خارج نیست، یا اینا به واقع میرسانند، در این صورت مفادشون میشود تنجیز، یا به واقع نمیرسانند، قهرن مفادشون میشود چی؟ تعذیر، یعنی ما را در عذر قرار میگیریم، لذا حجت داریم در عدم مطابقت با واقع و عمل نکردن به واقع. خب هر یک از تنجیز یا تعذیر هر دو قوامشون به وصول هست، تا واصل نشود که نمیشود، حالا چه حکم باشه چه موضوع. پس بنابراین تعجیز و اعذار به موضوع فرضی این فایده ای ندارد. خب اگر این چنین است، استصحاب موضوعش چی بود؟ یقین و شک. این یقین و شک باید واصل بشود، وصولش هم به وجود اینهاست. پس کما اینکه حکم استصحاب که ابقاء باشد، اون هم باز به وصول است و وصول غیر از این که به فعلیت برسد چیزی دیگری نیست. لذا می فهمان معقول نیست که تنجیز و اعذار به موضوع تقدیری، خب موضوع در اینجا شک از شک تقدیری معنا ندارد، که به اصطلاح حکم معذریت که مفاد استصحاب است یا منجزیت در یک قیس مفاد استصحاب می شود، اینها ثابت بشود در حق مکلف. پس اگر شک یا یقین غیر موجود بالفعل باشد و التفات به او نباشد، قهرن تحقق ندارد. اگر موضوع محقق نبود، قهرن حکم محقق نیست. چه این که واضح هست که گفتن آقا احکام فعلیت موضوع به فعلیت حکم به فعلیت موضوع است. این دیگه مکرر ما گفتیم. پس سنخ حکم استصحاب اقتضا دارد برهانن، این بیان واقعا دقیقی است که در عبارت صحابی کفایه نیست، برهانن اقتضا دارد اینکه موضوع امر تقدیری نباشد، که امر تقدیری در حال غفلت قهرن وجود دارد. ولی اگر امر فعلی باشد، دیگه فعلیت شک با غفلت نمی سازد، فعلیت ظن و وهم و یقینم با غفلت نمی سازد، بلکه در مقابل اینها همه قوابشان به التفات است در مقابل غفلت. پس در حال غفلت موضوع برای استصحاب قهرن نیست. چرا؟ چون التفات نیست. تا ببینیم حالا یقین داریم یا شک داریم یا وهم داریم یا ظن داریم چی داریم، به هر حال اینا همشان بعد از التفات پیدا می شود برای انسان. پس همون گونه که در تعذیر موضوع باید محرز باشد و واصل باشد به فعلیت پیدا کرده باشد، در تنجیز هم همین طور است. چه موقعی اصل منجز است؟ اگر اصل اثباتی باشد و ناظر به حکم باشد، اون موقعی که واصل باشد و وصول او و فعلیت او به التفات است. پس در حال غفلت چنین چیزی وجود نخواهد داشت. حالا در مورد دوم، یعنی در بحث معذریت، یک قیدی هم اضافه می کند. می فرماین فعلیت شک به تنهایی کافی نیست در فعلیت و حکم. یعنی اگر شک به هر حال فعلی شد، معناش این نیست که پس بنابراین حکم که معذریت باشد برای شما محقق باشد، بلکه علاوه بر فعلیت شک باید التفات به حکمم باشد. چرا اینجور قید این قید میارید؟ میفهمید برای خاطر اینکه در احکام طریقیه، نه در احکام نفسیه، در احکام طریقیه فعلیت و تنجز از نظر مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در یک مرتبه هست، نه که یک مرتبه فعلیت داشته باشیم یک مرتبه تنجز داشته باشیم. پس علاوه بر اینکه شک باید فعلی باشد، حکمم قهرن باید فعلی باشد. حالا در بحث فعلیت و تنجز و اقتضا و شأنیتی که از اغلاط هست و در السنه بسیار شایع و رایج، مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای حکم دو مرحله بیشتر قائل نیست، فقط مرحله فعلیت و مرحله تنجز، که فعلیت به انشاء اشاره و تنجز به وصول حکم به مکلف است. ولیکن بنده خاطرم هست که اون موقع عرض کردم در اون بحث مراتب حکم که اصلا ما به دقیقه اگر نگاه کنیم حکم یک مرحله بیشتر ندارد، چون تنجز ربطی به شارع ندارد، تنجز در ناحیه مکلف است. فعلی تارتن فعلی من قبل المولا هست و اخرى فعلی از در به نسبه به علل مکلف هست. اگر فعلیت را ما به نسبه به مولا در نظر بگیریم که شارع است، شارع مقدس، این جهاتی که نمیدانم نظر به ملاک باشد و به هر حال توجه به ملاکات و احکام، اینا همه به هر حال به علم حضوری که شارع مقدس دارد، به اینها اینجور نیست که حالت منتظره داشته باشد برش حاصل بشود، قبل از جعل احکامم به اینها علم داشته است. موقعی که جعل حکم میکند از ناحیه مولا غیر از انشاء حکم در افق تشریع چیزی دیگری نیست. پس فعلیت حکم به ایجاد حکم است و ایجاد حکم در وعاء تشریع غیر از انشاء حکم چیزی دیگری نیست. پس این فعلی من قبل مولا هست، پس از جانب مولا فعلیت حکم تماماً به فعلیتش بستگی دارد و فعلیتش هم همون انشاء حکم است. دیگه ما بگیم اینجا سه مرحله دارد، یک مرحله اقتضا، یک مرحله به اصطلاح به اقتضا و شأنیت، مرحله دوم انشاء، مرحله سوم فعلیت. نه، از جانب مولا انشاء همون فعلیت است، اون حرفای دیگر دیگه در اینجا راه نداره. خب حالا شارع حکم، اونی که به هر حال شأن شارع بود که انشاء حکم باشد، این فعلی من قبل المولا تمام شد. مکلف کاری ندارد، یعنی مکلف کارش این نیست که جهل بکند، مکلف کارش این است که گوشش باز کنه ببینه مولا چی رو انشاء کرده، چشمش باز کنه ببینه مولا چی انشاء کرده است. انشاء مولا که به او رسید، این شد فعلی در حق مکلف. فعلیت و تنجزش هم همینجاست دیگه، دوتا نیست. این که مرحوم شیخ میفهمد فعلیت و تنجز یک مرتبه دارد از نسبت به مکلف، بسیار فرمایش صحیحی است. لذا مکلف وقتی که واصل شد حکم به او، قهرن این حکم منجز است و مکلف قهرن نسبت به این حکم تنجز هم در حقش. یعنی اگر موافقت کرد استحقاق عقاب ثواب، اگر مخالفت کرد مستحق عقوبت است. تتمه بحث بعد انشاءالله. صلی الله علی محمد.